خوش آمد آقای مستگرچی. بله ممنون از شما دوستان. سخنان امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران هست، دوستمون خانم مرلین با هوشیاری 51 سال، البته توی برنامه نوشتن، از کشور امریکا، از ایشون دعوت میکنیم که در رابطه با موضوع اهمیت تاریخ هوشیاری، راهنما و گروه خانگی تجربهشون رو برای ما بیان کنن که ما بشنویم. و دوست عزیز مترجممون هما جان هستن که در خدمتتون هستیم. بفرمایید. خواست هستیم بفرمایید عزیزم.
Marilyn, you can start now, darling.
Okay. Hello, I am Marilyn. I am an alcoholic. I live in Los Angeles. I am a member of a big home group, the Pacific Group. And I want to thank HOMA for translating for me and thank Nayan for the invitation to join you today.
میگن که اسم من مریلین هست، من یک الکلی هستم و من عضو یک جلسات خیلی جلسه خیلی بزرگ لس آنجلس هستم به نام پاسیفیک گروپ و از من تشکر کردن که قرار از ترجمه کنم و از نیان عزیز که دعوتش کردن که بیاد صحبت کنه.
I am so happy to be here and I live in a part of Los Angeles with many Persian people from Iran, and I love Persian food.
میگن که من در یک ناحیه تو لس آنجلس زندگی میکنم که پر از ایرانیه و دوستان ایرانی دارم و عاشق غذای ایرانی هستم. Honey, are you 51 years sober or 50 or are you turning 51?
I am 51 and I will be 52 in February.
بله، 51 سال پاکن، یه ما دیگه میشه 52 سال پاکی.
All right. I did not plan to be an alcoholic. I grew up in the central part of the United States, the Midwest, with wholesome, happy people. And I was always out of place there because I was basically mean-tempered and totally selfish.
میگن که من در وسط آمریکا به دنیا اومدم و وسط آمریکا جایی که خیلی مردم مهمان نواز هستن و خونگرم و میگه که من خیلی عصبانی بودم و خیلی خشمی و خیلی بیرحم بودم. Okay, go ahead. Where in the Midwest?
Ohio.
در ایالت اوهایو بزرگ شدن. Okay.
Right in the center. Yeah, I had a loving family, but I could not love them or receive love because I was only thinking about myself. And I believed that my only hope was to become a scientist. That was my dream.
میگن که من توی خانواده بزرگ شدم که خیلی به من محبت میکردم ولی من نمیتونستم این محبت رو ابراز کنم. من اونا رو دوست نداشتم و من همه آرزوم این بود که یک دانشمند بشم.
My mother was a widow essentially because my father was in a terrible accident, auto accident, and lay in a coma for 12 years. That happened when I was a child and I was married before he finally died.
میگن که من پدر مادرم خیلی زن با محبتی بود و پدرم وقتی که من بچه بودم یک تصادف خیلی بدی کرد و سالیان سال حدود 12 سال تو کما بود و وقتی که من ازدواج کردم فوت کرد. You said that he died when you got married?
Well, he lay in a coma for 12 years.
Yes.
So I grew up and by the time I was married, that was when he finally died.
میگم وقتی که من بالاخره ازدواج کردم پدرم فوت کرد بعد از 12 سال تو کما. Go ahead.
My mother was essentially a widow, but she saved money so I could go away to school to study science. And I met my husband there, that was Bill, and he was finishing his education when I was starting my own. He was 8 years older.
میگن که من مادرم چون 12 سال پدرم تو کما بود یه بیوه بود در واقع و مادر من کار کرد که پول بده من برم دانشگاه چون من میخواستم دانشمند بشم و تو دانشگاه با شوهرم بیل آشنا شدم اون داشت تحصیلاتش رو تمام میکرد وقتی من داشتم شروع میکردم اوکی okay.
So we became friends and we got married and we moved to California where he took a job at UCLA as a physicist, professor of physics.
میگن که ما با هم آشنا شدیم تو دانشگاه با هم ازدواج کردیم و شوهر من کار گرفت دانشگاه UCLA به عنوان فیزیکدان بود شوهرش
Physics Don, I see.
فیزیسیست
A physics professor, yes, I get that. Yes, we...
پروفسور فیزیک بودن. بله, شوهرش, okay. You're learning Farsi, huh?
I am. By that time, I was almost a scientist. I was in a lab. I was a graduate student. I had my white lab coat. I had all my chemicals. I thought, now I am a real scientist.
میگه که من تو لابراتوار بودم و کت سفیدم رو میپوشیدم و تمام ابزارم دور و برم بود و فکر کردم که من یک دانشمند شدم.
But instead of being happy, I was more miserable than ever. My work was not going well, and I imagined that people were saying bad things about me. I had gotten just what I always wanted, but that wasn't right. I wasn't happy when I got what I thought would make me a happy person.
میگن که من تو لابراتوار بودم و فکر میکردم این چیزی که میخوام و اصلا خوشحال نبودم و کارم اونجوری که فکر میکردم پژوهش چیه اونجوری که فکر میکردم ثمره نمیداد و خیلی آدم متأثر شده بود و راضی نبود از اونی که هست و اون چیزی که هست و فکر میکردم این چیزی که من واقعا احتیاج دارم. خب باید
I found something that did make me happy, though.
And من یه چیزی پیدا کردم که منو خیلی خوشحال کرد.
And you can probably guess what that is. And for me, it was right there in the laboratory. It was a bottle, a reagent, a chemical, 90% ethanol. A wonderful drink.
میگه که من یه چیزی پیدا کردم تو همون لابراتوارم که اتنال بود که 90% الکل خالص بود و اون منو خوشحال میکرد. اوکی.
So I began drinking my wonderful magic alcohol and got very, very happy. The sad thing was that when I found that magic substance, I stopped working entirely.
من وقتی که این معجزه رو پیدا کردم خیلی خوشحال بودم و اصلا دیگه کاملا دیگه کار نمی کردم چون معجزه‌مو پیدا کرده بودم و می‌خواستم همش معجزه‌مو می‌خوردم. اوکی.
This was the 1960s in the States, in the United States, and everybody was a little bit crazy at that time. So many of us were drinking the lab alcohol. And then, after a day of drinking alcohol in the lab, we'd go out to bars at night.
میگه که اون موقع دهه 1960 بود زمان هیپیا و اینا. میگه همه توی این لابراتوار همه این معجون اتنال که 90% الکل بود و میخوردن و بعد همه میرفتیم بار که اونجا باز اونجا بیشتر مشروب بخوریم.
It was strange that I was allowed to do this for a couple of years there in the lab. That was somehow tolerated. But as I said, the 60s, that was a crazy time.
بله, میگن که دهه 1960 خیلی دهه هیپیا بود و اون موقع زمانی بود که همه شروع کرده بودن کشف کرده بودن مشروب و مواد و اینا. میگه 2 سال توی این لابراتوار که من کار میکردم تحمل کردن مشروب خاری منو و من چون موقعیت کشور خیلی هیپی واری بود هیچی نمیگفتن. اوکی گو اهد.
But finally, the director asked what I had been doing and told me to write it all up to publish it and certainly give a lab report to the group. And I didn't know what to do because I hadn't really done any work.
اون مسئول اون لابراتوار از من خواست که یه پرونده‌ای درست کنم از کاری که کردم و اینو ارائه بدم به دکترای دیگه و تو اون مجمع، ولی من هیچی نداشتم چون من 2 سال واقعا کار نکرده بودم تو اون لابراتوار. اوکی مریلن.
I just went home and after a few months mailed my keys back to the lab with no explanation, but I guess that they realized that I wasn't coming back after a while.
من فقط رفتم خونه و چند ماه بعد کلیدهای لابراتوار رو براشون پست کردم و اون موقع لابد متوجه شدن که من دیگه بر نمیگردم. اوکی.
I kept drinking though because now I was in terrible despair. Science had not really been the answer to my life, but now I had no answer, no goal, no hope, and all I was doing was drinking, I thought. But there was one other thing I was doing, and that was giving birth to children. And by the time I was ready to give up, there were 3 of them.
میگه که من I'm sorry, you said you realized that you were never going to be a scientist or what was it you said?
In a lot of despair, I had lost my career.
بله من کارم از دست دادم و خیلی despair یعنی کسی که واقعا به دیوار خورده و به ممس رسیده و با درده. میگه بعد تو این هیروبری که داشتم مشروب میخوردم و این احساس رو داشتم 3 تا بچه به دنیا آوردم. اوکی.
Yes, so now I was at home with 3 little children. My husband was scared to death. So there was always a grandmother in the house, either my mother or Bill's mother.
میگه که شوهرم خیلی ترسیده بود و من همش تو خونه بودم با این 3 تا بچه و همیشه یه مادر بزرگ تو خونه ما بود، یا مادر بیل بود یا مادر خودم بودن. اوکی.
I spent most of the time in my garage drinking day and night.
من تمام وقتم همش تو گاراژ خونه بود، مشروب می‌خوردم. می‌شستم تو گاراژ خونه مشروب می‌خوردم. گاراژ معنی پارکینگ ماشین.
The grandmothers were in the house taking care of the children and making meals, and I was out in the garage, separate from my family.
مادر بزرگ تو خونه از بچه ها نگهداری میکردن، غذا میپختن و من همش نشسته بودم توی گاراژ مشروب میخوردم. اوکی هانی.
I reached that point of utter despair that we have to reach to call for help, and I called our central office, and they sent somebody to my house, a 12-step worker.
من باز به از لحاظ روحی روانی زمین خورده بودم و تماس گرفتم با دفتر مرکزی الکلی‌های گمنام که یک از یه نفر رو فرستادن مشاوره که با من صحبت کنه. اوکی.
Yes. The 12-stepper came to my house, and she was so different from my family members.
این خانمی که 12 قدمی بود اومد خونه من اصلا خیلی فرق داشت، از تمام فامیل من فرق داشت. Okay.
My family kept saying things like, "You must stop drinking. You cannot take care of the children." They saw that I had no willpower, no control, and they constantly criticized me, telling me to stop drinking.
خانواده من همش از من انتقاد میکردن و همش به من میگفتن که تو کنترل نداری، تو باید مشروب رو بذاری کنار و and then
And my 12-stepper was different. She told me her own story. She did not tell me I was a bad person. She did not tell me that I had to stop drinking. She just talked about her own life.
این کسی که اومد پیام بهبودی به من بده اصلا به من نگفت که تو باید مشروب بذاری کنار، از من انتقاد نکرد و فقط داستان خودش به من گفت و اصلا فرق داشت با هر کسی که تا حالا آشنا بوده، فرق داشت این خانم. اوکی.
She told me that she wanted to take me to a meeting. And by that time, I liked her because she didn't criticize me. She just told me her sad story of her own drinking career and that now she was sober for a couple of years and was much happier.
این خانم اصلا از من انتقاد نکرد، اصلا منو تو سر من نزد، به من گفت که میخوام ببرم یه جلسه و این خانم فقط داستان غمانگیز زندگیشو بر من تعریف کرد و اون زمان حدود 2 سال پاکی داشت و من خیلی خوشم اومده بود از این زن. اوکی.
That was my sobriety date, February 8th, 1972, and she took me to my first meeting.
اون روز تاریخ پاکی من بود 8 فوریه 1972 و اون خانم منو برد یه جلسه. اوکی داری.
And I heard a woman speak at that meeting, and she told my story.
یه من تو اون جلسه یه خانمی داشت صحبت میکرد و داشت داستان منو میگفت، داستان منو تعریف میکرد.
I ran up to her after the meeting and asked her if she would be my sponsor.
میگه من رفتم طرفش، اون خانمی که سخنران بود، و ازش خواستم که پرسیدم که راهنمای من میشه. اوکی هانی.
She said she would be my sponsor if I came to her home group and we went to the same meetings. And she took me to the big active group in West Los Angeles, the Pacific group that Homa knows.
میگه که این خانم به من گفت من راهنمات میشم اگه بیای جلسه هایی که من میرم و ما یه جلسه بزرگی داریم به نام پاسیفیک گروپ که هما هم اونجا میومد.
I began to follow along and do what everybody else was doing, but I thought of myself as a scientist and I was an atheist. I did not believe in God. So the spiritual part of the program was puzzling to me.
میگه که من ایتیستم، یعنی به وجود خدا اعتقاد ندارم و این مقطع روحانی و خدا و نیروی برتر برای من مشکل بود. این برای من عجیب غریب بود.
My sponsor told me not to worry about that, just to say prayers, whether I believed that anybody or anything was listening, but take the steps of Alcoholics Anonymous.
راهنمای من به من گفت اشکالی نداره ولی تو دعا بکن، حالا هر چی که هست تو دعا بکن و شروع کن قدم ها رو کار کردن. اوکی.
I was in this big active group and that group emphasized strong sponsorship. Call your sponsor at least once a day. I called my sponsor more than once because I was so crazy.
من اون گروهی که ما بودیم تمرکزشون رو این بود که باید هر روز به اسپانسرت زنگ بزنی و من خیلی دیوانه بودم و خیلی نابسامان بودم. من بیشتر از روزی یه بار به راهنمام زنگ می‌زدم. اوکی.
And that group emphasized service. Get into action. Take a job at every meeting and go to 7 meetings a week.
Can you hear?
Hello?
Marilyn.
Yes. I can hear you.
Hang on for a second, please. You're coming in and out. میگن اون گروهی که من میرفتم خیلی بزرگ بود و خیلی به اینکه خدمت بکنی اهمیت میدادن.
Maybe if I turn off the video, that will give more bandwidth there. All right, let's try that.
Okay,
More
try that.
bandwidth.
میگه من حالا
Yeah.
بی... Yeah, it's much better. Thank you.
Okay. Yes. So also our group believed in commitments, jobs at meetings. Go to 7 meetings a week and have a job at every meeting.
بله، در این پسیوی گروپ خیلی مهم بود که تو خدمت کنی تو جلسه و باید هفته 7 روز جلسه می رفتی و تو هر جلسه ای که 7 روز می رفتی خدمت داشته باشی. حالا یا اونجا چای درست می کردن، شیرینی می آوردن، صندلی می چیدن، در استکانه رو می شستن، زیر سیگاری خالی می کردن و غیره و خوش آمد بود. اوکی مارلن.
And my sponsor would not tolerate my sick and terrible dependence on her. I just wanted to do everything for her approval, and I wanted her to tell me she loved me all the time.
که من راهنمامو خسته کرده بودم چون همش تایید طلبی ازش میخواستم، همش میخواستم به من بگه دوستم داره. هر کاری میکردم فقط به خاطر این بود که راهنمامو راضی کنم. All right, darling.
I used to think that my unhealthy dependency on other people was because I lost my father at an early age.
میگه من وابستگی ناسالمی داشتم نسبت به راهنمام و نسبت به آدما، وابستگی های ناسالم داشتم به خاطر اینکه فکر میکنم چون پدرمو در جوانی از دست داده بودم اینطوری وابسته میشدم به وابستگی های ناسالم. اوکی.
But then I realized that many people in Alcoholics Anonymous have dependencies on other things besides their higher power, like money, property, prestige, approval from others.
اوکی. ولی من متوجه شدم که تو الکلیای گمنام تقریبا همه وابستگی دارن، یا برای مشهور بودن، مطرح بودن، پول داشتن، ثروتمند بودن. اوکی.
And Bill Wilson talked about the depressions that he had, and he gave credit to his unhealthy dependency on approval, on these other things besides a higher power.
یه بیل ویلسون در مورد افسردگی شدیدش صحبت کرد که به جان که تکیه بکنه به نیروی برترش و خداوند، تکیه کرده بود به پول و پرستیژ و شهرت و اینجور چیزها. اوکی مریلن.
And Bill Wilson found that the solution to the problem of these dependencies was service to others, working with others, getting involved in the lives of other people.
و بیل ویلسون متوجه شد که تنها جوری که میتونه مبارزه کنه با این وابستگی ناسالم اینه که به دیگران خدمت کنه، به دیگران کمک کنه و سرویس بده. اوکی.
So my sponsor very soon would tell me to go work with other people when I would talk to her about my depression, about my need for her approval. She would just say, go talk to that person. That person is newer than you.
یه راهنمای من هم به من میگفت که برو با آدمای دیگه صحبت کن تو جلسه، اون آدم از تو پاکیش کمتره و این طرز فکری که باید خدمت کنی به دیگران، کمک کنی به دیگران و سرویس بدی به دیگران، اینو در مرلین هم ثبت کرد. اوکی.
I wanted to start sponsoring people because that was emphasized in our group so strongly. You need a sponsor, and we believe in strong sponsorship, so I wanted to be a sponsor.
که من میخواستم راهنما بشم و رهجو بگیرم چون در گروه ما خیلی این مهم بود که تو راهنما باشی و رهجو بگیری. اوکی.
My first sponsee was Irma, and I loved Irma. And we worked the steps together. We read the big book together. I was so happy to have a sponsee.
اولین راهجوی من اسمش ارما بود و من خیلی خوشحال بودم که یه راهجو دارم و باش کتاب رو میخوندیم، قدم ها رو کار میکردم و خیلی ارما رو دوست داره، دوست داشت. اوکی.
She was staying sober month after month, and I was getting excited about her birthday, her first year anniversary in Alcoholics Anonymous, because that's a big ceremony in our home group.
Yes, it is.
Sponsor gives a birthday cake to the sponsee.
یکی ارما که ماه به ما پاک میموند خیلی من خوشحال بودم و مشتاق تولد یک سالگیش بودم، چون توی اون گروه راهنما تولد یک سالگی میده و من میخواستم کیک یک سالگی ارما رو بهش بده و خیلی باش شاد بود در مورد اینکه تولد ارما داری یک ساله میشه. اوکی هانی.
When Irma was 11 months sober and a little more, she called me one day and she said, I have bad news. I drank last night. And my answer was, Irma, how could you do that to me?
میگه وقتی که ارما 11 ماه پاکی داشت یه شب به من زنگ زد که من خبر بد دارم و به مریلین گفت که من مشروب خوردم و من جوابی که بهش دادم این بود که تو چرا با من این کار کردی؟ اوکی.
I was so invested in her having 1 year of sobriety so I could give her a birthday cake and participate in the ceremony and everybody would say, what a good sponsor Marilyn is.
میگه من تمام تمرکزم این بود، به فکر خودم بودم که ارما یک سالش بشه و همه ببینن که من راهجو دارم و همه به من بگن باریکل مریلن چه راهنمای خوبی هستی. همش به فکر خودم بودم که این چه وجهه برای نگران وجهه خودش. اوکی.
By drinking, she ruined my expectation, my happiness. And
میگه با مشروب خوردنش توقعات منو زیر پا گذاشت، توقعات من رفت زیر پا و میده ذوق داشت، شوق داشت و همش به خاطر توقعی که از ارما داشت داره صحبت میکنه که چرا تو مشروب خوردی که من گل سرسبد نباشم. اوکی.
So I had to learn to detach and release newcomers and realize that I don't keep them sober, I don't cause them to drink, that that's in a power greater than myself to do that. And I had to release Irma. Irma got sober for a while, but then she drank again, and it was my lesson in learning to detach and release.
درسی که من باید یاد میگرفتم این بود که رها کنم و آزاد بذارم. میگه ارما خیلی هی لغزشی بود. میگه من دیگه تصمیم گرفتم که تازه وارده رو رهجو نگیرم و من متوجه شدم که اون من نیستم که اینا رو میتونم کنترل کنم، پاک نگه دارم. اون قدرت موافقه که میتونه این کار رو انجام بده و به اونا کمک کنه و اونا رو پاک نگه داره. Okay.
In the years that have followed, I have begun to sponsor other people, and I sponsor many people now and love them very much. But because of the disappointments, I have, I think, learned to detach so that I put them in the hands of a higher power. And if they stay sober, it is the credit of the higher power, not me.
میگن که من توی سالا خیلی راهجو گرفتم و چیز مهمی که اتفاق افتاده اینه که خودم رو ازشون سوا نگه دارم. منظور از سوا نگه داشتن اینجاست که رهاشون کنم و اجازه بدم که قدرت موافق اونا رو پاک نگه داره. و اوکی. So you said basically that you detach and you allow them, allow your sponsees to be guided by the high, by a higher power, right?
I recognize that really that is what keeps them sober.
من متوجه شدم که واقعا اون فقط قدرت موافقه که اونا رو پاک نگه میداره، نه من.
But in order to stay sober, we have to take the steps of Alcoholics Anonymous. And that is the reason why we have that conversion that is so needed. We have a spiritual awakening and come into a relationship with a higher power, and also set things right in our own life. We make amends for the damage we've caused. We face up to our own character defects, and we become transformed into another person.
Okay, you may have to repeat yourself. I just remember an extent of it. میگن که
we have to take the steps.
Right. اینجاست وقتی که شروع میکنه قدم ها رو میگه take یعنی قدم ها رو بگیری و شروع کنی قدم ها رو کار کردن که
and if we take the steps, then we
اگر قدم ها رو کار کنیم
we become transformed into a person who can live more comfortably in the world.
و ما تغییر میکنیم و اون آدمی میشیم که میتونه توی دنیا زندگی کنه. Can you backtrack a little bit, please? You said that something about the steps you said.
The steps, we face up to our character defects.
Yes.
Turn
ما مواجه میشیم با نواقص اخلاقی وقتی قدم ها رو بر میداریم و شروع میکنیم کار کردن.
And we turn those over to our higher power to take away those defects that get in the way of our usefulness.
و ما این نواقص اخلاقیمون رو میسپاریم و میدیم به قدرت موافقمون که اون میتونه that the higher power will do what? They will transform us. What was it you said?
And that produces that transformation so that
we وقتی که من نواقص اخلاقیمو میدم به قدرت موافقم اون اتفاقی که در من تغییر شفافیت باید اتفاق بیفته اتفاق بیفته.
And then, as a result of that, we begin to be focused outward onto others and onto a higher power.
و به خاطر این کار و این دلیل ما تمرکزمون میره روی آدمای دیگه. یعنی که وقتی که من So what you're saying basically is when I work the steps and I turn my defects to over to the higher power, I'm able to be of service to other people.
Of service and more comfortable in the world, yes.
میگه وقتی که من نواقص اخلاقم رو میدم به قدرت موافقم هم راحت‌تر میتونم تو دنیا و تو اجتماع زندگی کنم هم که میتونم خدمت کنم به یه نفر دیگه.
So as a result, I was able after several years to go back to school and finish my degree and go to work at a good job.
به خاطر این قدم کار کردن ها من تونستم چند سال بعد برگردم دانشگاه و مدرکم رو بگیرم و برم سر یه کار خیلی خوب. Okay.
But then because of the good job, I began to focus on money, property, prestige again and began to drift away from Alcoholics Anonymous.
به خاطری که کار خوب داشتم و پول داشتم تمام تمرکزم رفت رو پرستیژ و مقام و موقعیتم و اینا و شروع کردم فاصله گرفتن از برنامه 12 قدم و AA.
I was also making amends and growing up with our three children, and that was a good thing because I had felt so guilty about them, but that was helping me not to feel guilty about them, to spend a lot of time with them.
من برای اینکه جبران خسارت کنم به بچه هم چون خیلی باشون وقت نذاشتم شروع کردم با بچه هم وقت گذاشتم و جبران خسارت بکنم با بچه هم و این حالش خوب کرد. Okay.
When I was 18 years sober, I realized that even though I was going to a few meetings, I was not concentrating on my program in the way that I should. And so I was getting ever more discontented.
وقتی که من 18 سال پاک بودم خیلی فاصله گرفته بودم از جلسات و شروع کردم احساس نارضایتی از برنامه و از خودم احساس میکردم خلأ در روز خلأ داره زندگیش خلأ پیدا کرد برای اینکه از جلسات و انجمن فاصله گرفته بودم در 18 سالگی. اوکی.
The children were grown up and moving away from home, and I realized that my life was pretty empty.
بچه ها بزرگ شدن و شروع کردن رفتن دنبال زندگی های خودشون و من احساس کردم که زندگیم داره خالی میشه، زندگیم خلوت شده، خالی شده با رفتن بچه ها.
I saw that the happy people were the ones who were fully committed to Alcoholics Anonymous.
من دیدم که اونایی که واقعا تعهد دارن به الکلی های گمنام آدم های خوشبخت و خوشحالی هستن.
So when I was 18 years sober, I came back to the Pacific Group and made a big commitment to Alcoholics Anonymous.
میگه من وقتی 18 سالم شد برگشتم به پاسیفیک گروپ و یک تعهد خیلی بزرگ دادم به الکلی های گمنام. اوکی.
I got a strong sponsor that was Clancy, and
یک راهنمای خیلی قوی گرفتم که کلانسی بود. کلانسی یکی دو سال پیش فوت کرد. کلانسی کسی بود که جلسات پاسیفیک گروپ گروپ را انداخت تو لس آنجلس. اوکی.
that
How
is
long
when
was
I
Clancy sober before he died?
61 or 2 years.
Clancy 62 سال پاک بود قبل وقتی فوت کرد. با 62 سال پاکی فوت کرد. Okay. Sorry to interrupt.
No, that was our dear Clancy. So that's when I began to sponsor a lot of people and deepen my commitment to the fellowship. And the more I invested in AA, the happier I became.
میگه من وقتی که تعهدم رو تجدید کردم به الکلی های گمنام شروع کردم خیلی راهجو گرفتم و You said you started sponsoring a lot of people and then what happened? I'm sorry.
That was the more active I was in the Pacific group, the happier I became.
هرچی بیشتر فعالیت میکردم و سرویس میدادم به جلسات خیلی خوشحالتر و خوشحالتر می شدم. حالا بهتر و بهتر می شدم.
I could have a life on the outside too. I was working and we had a family life, but my emphasis, my first commitment was Alcoholics Anonymous.
یه با اینکه زندگی خوب داشتم و متوجه شدم که بیرون از جلساتم میشه یه زندگی خوب و سالم داشت. ولی این تعهد و این شادی که تعهد جدید داد به جلسات الکلی های گمنام زندگی شخصیشم خوشحالتر کرد و زندگی کاریشم خوشحال کرد براش. اوکی.
As long as I kept AA first, life seemed to be very good.
میگه تا زمانی که من الکلی های گمنام در درجه اول قرار دادم در زندگیم همه چی خوب بود، همه چی شاد بود، همه چی کار میکرد. اوکی.
I thought that would be the way I would live out the rest of my life, but that was not true.
میگه من فکر کردم که این نحوه زندگی من خواهد بود تا آخر، ولی این اتفاق نیفتاد، این حقیقت نداشت. اوکی.
When I was 40 years sober, our son committed suicide.
میگه من وقتی 40 سال پاک بودم پسرم خودکشی کرد. How old was he?
He was 42, just 41, about to be 42.
Marilyn?
Yes.
Huh?
Uh-huh.
How
Oh,
old was he?
He was 41 years old, about
پسرم 41 سالش بود
42.
خودکشی کرد.
Right before his 42nd birthday.
درست قبل از تولد 42 سالگیش خودکشی کرد.
He seemed to have a wonderful life, a good job, a wonderful new wife. He was an elite athlete, running, rock climbing. He seemed to have everything that would make a person happy, but for some reason, in a depression, he just took his own life.
پسرم 41 سالش بود، یه زن خیلی خوبی داشت، ورزشکار بود، کوهنورد بود، کار خوب داشت و همه چی به نظر از بیرون قشنگ بود، ولی نمیدونم افسردگی داشت چی بود که این خودشو کشت. پسر Okay, I'm sorry about that. Go ahead.
I thought my life was over and that I could never live through that experience. It was the worst thing I could ever have imagined.
این بدترین چیزی بود که در زندگی من اتفاق افتاد. هیچ وقت تصور نمی کردم باید با همچین دردی مواجه بشم و فکر کردم زندگیم تموم شده دیگه. زندگیم رو از دست دادم. Go ahead.
But I had a strong sponsor, and he told me that my job now was to be a strong, comforting force for my family, because I had a program and I had been sober for 40 years. And now...
راهنمای من به من گفت که تو 40 سال صبری، 40 سال پاکی و الان تو باید پشتیبانی فامیلی تو بکنی و خانواده تو بکنی و
So we all had 2 years of terrible grief. That was my husband, my two daughters, and myself. But I was
دو
able.
سال عزاداری کردیم، شوهرم، خودم، دخترام.
But I was able to survive with the strength of my home group, my sponsor, and my connection to a higher power.
میگه من با وجود راهنمای قویم و تکیه کردن به قدرت مافوقم تونستم که تحمل کنم و این مرحله رو رد کنم.
I tried to be strong for my family, and gradually we got back to a new kind of normal, a normal life without our son.
میگه من بالاخره من تونستم که بالاخره تونستیم که برگردیم به یک زندگی نرمال. I'm sorry, can you just shorten a little bit your sentences so I don't miss anything? Could you repeat what you just said?
Okay. After 2 years, we began to have a new normal kind of life.
میگه بعد از 2 سال عزاداری ما شروع کردیم یه زندگی نرمال داشته باشیم. Okay.
We missed our son, but we learned to live with this new acceptance.
میگه ما دلمون برای پسرم تنگ میشد ولی یاد گرفتیم که اینو بپذیریم و با این پذیرش زندگی کنیم، این روال جدید خانواده.
I was told by my sponsor and by people who had a similar experience that acceptance was so important. Accept what's happening.
من راهنما و کسان دیگر همه به من گفتن که اینجا پذیرش خیلی مهمه و بزرگترین چیزی که من نیاز دارم اینه که بپذیرم اتفاقی که افتاده. اوکی.
If you can accept reality, if you can accept, then you will find that there are many blessings that follow.
میگه گفتش که خیلی ها این موقعیت منو داشتن توی انجمن و اگر که من پذیرش داشته باشم که واقعیت رو بپذیرم میتونم یه زندگی نرمالم رو ادامه بدم. پذیرش خیلی برام مهم بود اینجا. اوکی.
And the blessings that have followed have been a kind of resilience, just having lived through the unthinkable.
Allow me to trust it. میگه هدیه این پذیرش این بوده که من استوار موندم، قوی شدم و این عضله، منظورش اینجا عضله تمرین، عضله پذیرشه که با پذیرش هدایایی میاد که عضلات بهبودی، عضلات محکم شدن، قوی بودن، همه اینا به کار گرفته شده و قوی تر میشه. Sorry about that. I had to translate. Go ahead.
And another blessing was to have a story that can help people who go through a similar tragedy.
و این شد یک داستانی، داستان من که من بتونم کمک کنم به کسایی که تو این مرحله رفتن، کسی تو خانوادش خودکشی کرده باشه یا هرچی. نه عضلات روحی نیست آقا مسئول، عضلات محکم مستحکم بودن، قوی شدن، عضلات بهبودی قوی میشه، عضله بهبودی و اینکه پشتت صفر میشه تو این برنامه. Go ahead, Marilyn.
And another blessing was that I was teaching at the time, and I was elected president of the place where I was teaching.
یکی از این هدایایی که اتفاق افتاد با خودکشی بچه‌ام این بود که منو به عنوان پرزیدنت، یعنی رئیس جمهور، یعنی رئیس، you became the president of the university.
Well, I was teaching at a lifelong learning institute, and I taught science and was elected president. And it was a great distraction from the tragedy.
What were you teaching, life lessons?
I was teaching science.
Oh, but میگه همش داره از این صحبت میکنه که چه اتفاقای خوبی افتاد در شخصیتش بعد از فوت بچهش، خودکشی بچهش. میگه من رئیس یک مؤسسه شدن و شروع کردن درس دادن در همین زمینهای چجوری زندگی کردن. و when you said life lessons, what kind of life lessons?
No, life, it's an institute. Oh, it's too hard to translate, I think, but it was for continuous learning for professionals who want to continue to study. And so I teach the science courses to people who have done other things, like they may be attorneys or plumbers. They want to
learn. از 2 سال عزاداری خیلی برکت ها اومد تو زندگیش. که و میگه که من شروع کردم درس دادن به دانشمندان دیگه و توی مؤسسه من به عنوان رئیس اون مؤسسه انتخاب شدم و به دانشمندان دیگه، به پژوهشگران دیگه شروع کردم درس دادن.
Yeah, the main thing is that I was just taken out of the focus on myself and our tragedy, and I had to think about others and think about working and teaching and running the institute for 2 years.
اتفاقی که افتاد، من همه تمرکزم که رو خودم بود و رو غمش بود و رو عزاداری برای پسرش بود، همه اینا برداشته شد و تمرکزش رفت روی کار و درس دادن به مغزای دیگه،
And
مغزای متفکر دیگه. اوکی.
And I had mentioned that a strength came from living through the tragedy, so that for later events, when my husband died and when Clancy died, I had a strength to continue that I probably would not otherwise have had.
یه وقتی که شوهرم فوت کرد و وقتی که کلنسی فوت کرد، به خاطر عزاداری که برای پسرم کرده بودم، من نیرومند شده بودم و قوی شده بودم و میتونستم با این غم و این درد مواجه بشم، چون قوی شده بودم و یاد گرفته بودم که چجوری دیل کنم با این از دست دادن همسرم، از دست دادن راهنما. اوکی.
And as a result of the pandemic, there have been such changes, and one is that I'm able to speak in Tehran today. And another is that we have a big outreach to Japan.
میگن که به خاطر کووید این فرصت به من داده شد که من بتونم در تهران صحبت کنم، منظورش اینجاست، و در ژاپن و یک برنامه خیلی اطلاع رسانی بزرگی داره اتفاق میفته. So the outreach is Japan is very big, or Iran?
The outreach to Japan is very big. They have formed the Tokyo Pacific Group.
How many?
Well, there's about 100 members now, and it's the Tokyo Pacific Group that is formed because of the outreach.
Wow. میگن که این اطلاع رسانی و پیام رسانی که به ژاپن کردن الان ژاپن خیلی داره رشد میکنه و اونا پاسیفیک گروپ زدن. گروهی که مریلین و من میرفتیم. که خیلی Can I just say that که خیلی تمرکزش روی راهنما داشتن بود قدم کار کردن و سرویس دادن و خدمت کردن. اوکی. Go ahead.
I went to Japan last year when they had their first conference.
من رفتم ژاپن وقتی اولین کنفرانس AA گذاشتم تو ژاپن من پارسال رفتم.
And I will go back this year to visit the Tokyo Pacific Group when they have the conference again.
میگن که من امسالم دوباره میرم برای اینکه یه توکیو یه کنفرانس پاسیفیک گروپ هم دارن اونجا و میرم شرکت کنم.
And another wonderful thing that has happened is that my grandson got a job in Los Angeles after he finished college and asked if he could move in with me.
میگه اتفاق خوبی که دیگه برای من افتاده این که نوه من از من خواهش کالجش did he finish college or he is in college.
He finished college and got a job in Los Angeles and asked to move in with grandma.
میگه خیلی خوشحاله که نوش درس دانشگاهش تموم شد و کار گرفته تو لس آنجلس و از من خواست که با مادر بزرگی زندگی کنه و خیلی خوشحاله که نوش داره باش زندگی میکنه.
I had always thought that we would have our son in my old age, and that was not to be, but I have my grandson here.
من همیشه فکر میگم وقتی پسرم پیر بشم پسرم بالا سرمه ولی این قرار نبود اتفاق بیفته و الان نوام پیشمه و خیلی خوشحاله از این موضوع.
We go to concerts together and to movies together. We go to concerts together and we go to movies together. And he is not embarrassed to be out with grandma.
میگه با هم کنسرت میریم سینما میریم و خجالت نمیکشه از اینکه با مادر بزرگش میره بیرون و میگرده. اوکی. How old is he?
He is 24.
24 سالشه نوش. What's his name?
Adam.
اسمش آدمه. آدم. آدم.
So we had hoped, I had hoped to have my son, and that was not to be, but I have Adam. Adam is not David, but he is Adam, and the delight of my life.
میگه من همش آرزو میکردم پسرم دیوید باشه ولی قرار نبود این اتفاق بیفته و من الان خیلی خوشحالم که آدم رو دارم نوام رو دارم و میگه نور زندگیمه شادی زندگیمه.
So what I have come to believe is that we can live through anything, we can get through anything, and that if we accept reality, there are ever so many blessings in this life.
میگن که من متوجه شدم که اگر در واقع در واقعیت زندگی کنیم و واقع بینانه نگاه کنیم به همه چی و پذیرش داشته باشیم هر اتفاق بیفته هر اتفاق بعدی که بیفته ما میتونیم قادریم که از توش رد شیم و
And I think that is 50 minutes.
Yeah, you wanna خب میگن که من 50 دقیقه صحبت کردم. Actually, you want 1 minute over.
Oh, 1 minute over. Okay.
That's okay. You are so wonderful. Okay. Are you done? Or you want
yes.
to say something?
That's it. No, that's it. Life is good.
Thanks for sharing, Marilyn.
Thank you. Thank you for the wonderful translation. You are so adept.
Thank you, Marilyn. It's good to see you, honey.
Wonderful to see you.